اول بهمن 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده میسور بود. گفتیم قاعده میسور رو از دو جهت بررسی میکنیم. یکی آیا استصحاب میتواند دال باشد بر قاعده میسور، و مقام دوم بحث روایات. حالا فعلا در مقام اول بودیم، داستان استصحاب. به جهت تقریب دلالت استصحاب بر قاعده میسور سه وجه گفته شده است. از این سه وجه دیروز دو وجهش رو خدمت دوستان عرض کردیم و دو وجه را مناقشه کردیم. میرسیم به وجه سوم. وجه سوم که امروز بحثمون است اینه. گفتند که ما استصحاب میکنیم وجوب استقلالی که ثابت است برای مرکب، همون وجوب استقلالی که قبل از تعذر بود. در کجا استصحاب میکنیم؟ در اون جایی که اون جزئی که متعذر است یا شرطی که متعذر است مقوم مرکب ما نباشد. یعنی اگر جزء یا شرط از اجزاء مقوم نیست، استصحاب میکنیم همون وجوب استقلالی قبلی را. چطور؟ به این اعتبار که مثلا صلات فاقد جزئی که ما در اتیان به او متعذریم، این صلات فاقد جزء متعذر متحد است با صلاتی که واجد همین جزء است از لحاظ عرف. یعنی عرف تفاوتی بین این دوتا نمی گذاشت. وقتی عرف تفاوتی نگذاشت، در نتیجه عرف می گرد این همون نماز است. وقتی که عرف حکم بکند که این همون نماز قبل از تعذر است، بنابراین استصحاب می کنیم بقای مرکب را، مثلا صلات بر وجوب بعد از تعذر. چه میگند این تقریب؟ میگند آقا اجزای مرکب، مثال به نماز بزن، میگه آقا اجزای مرکب مثلا صلاتی یه اجزایی است مقوم ذات صلات است. شما اگر اون اجزا رو نیارید اصلا نماز تحقق نداره. مثل رکوع، مثل سجود، مثل بفرمایید که حمد و امثال اینا. حالا اگر شما جزئی را معذورید که اون جزء مقوم ذات صلات نیست، یا شرطی را معذورید که اون شرط مقوم ذات صلات نیست، توجه میکنید؟ مثلا قیام. قیام مقوم ذات صلات نیست. نشستم میشد نماز خوند، خوابیدم میشد نماز خوند. یا فرض بفرمایید سوره، یا فرض بفرمایید قنوت و امثال اینا. اون مواردی که مقوم ذات صلات نیست، این موارد را میگد اگر جزء متعذر جزء مواردی است، یا شرط متعذر جزء مواردی است که مقوم ذات مرکب نیست، بنابراین ما همون بفرمایید که وجوب استقلالی که روی مرکب آمده است همون رو استصحاب میکنیم بعد از تعذر. چرا؟ چون این جزء و شرطی که معذوریم در اتیانش، این جزء و شرط متعذر مقوم نیست. وقتی جزء و شرط متعذر مقوم نبود، پس بنابراین عرف مرکب شما را قبل از تعذر و بعد از تعذر یکی میبیند. وقتی عرف مرکب شما را یکی دید، همون وجوب استقلالی که رو مرکب آمده است بعد تعذرم استصحاب میشه. این تقریب استقلال است. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع در استصحاب میدونید شما ما دو تا قضیه داریم. یه قضیه یه متیقنه داریم، یه قضیه یه چه داریم؟ مشکوکه. شما وقتی میتوانید استصحاب رو جاری کنید که این دو تا قضیتین با هم چه داشته باشن؟ اتحاد داشته باشن. یعنی قضیه متیقنه هرچه هست، قضیه مشکوک هم همون باشد، عرفن. خب مثلا آب حوض دیروز کر بود، دیروز حالا ازش مصرف کرده، الان شک میکنیم آب حوض کر است یا نه. آب حوض موضوع تو قضیه مشکوک هم همون است موضوعش. کریت وقتی عرف اون مقداری رو که از آب حوض برداشتن عرف مخل به کریت نداند، در نتیجه محمولش هم میشد همون. آب حوض کر است، استصحاب میکنیم بقای کریت آب حوض را. الان نماز بر ما واجب بود، الان در اتیان به فرض بفرمایید که قیام معذوریم، بیمار نمیتوند وایسد، در اتیان به سوره معذور است، در اتیان به قنوت معذور است، در اتیان به بفرمایید چه؟ در اتیان به طمأنینه در صلات، توجه میکنید؟ معذور است. خیلی خوب، اگر در اینها عذر دارد که اجزا است یا شرائط است، خب اینا آیا جزء مقوم ذات صلات است یا نه؟ عرف اینا رو جزء مقوم نمیگیرد. وقتی عرف اینا رو جزء مقوم نگرفت، میگه همون وجوب استقلالی که بر روی نماز آمده است، بعد از تعذر شک میکنیم همون وجوب استقلالی وجود دارد یا نه، همون رو استصحاب میکنیم به خاطر اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که عرف این مرکب فعلی که جزء و شرط متعذر درش نیست، عرف این را هم نماز میبیند. وقتی عرف این را هم نماز دید، اجازه میرسیم، وقتی عرف جزء و شرط را مقوم ندید و این مرکب فاقد جزء و شرط متعذر را هم، عرف چه لحاظ کرد اون را؟ عرف این را هم نماز حساب کرد. بنابراین اون وجوب استقلالی که قبل از تعذر روی نماز آمده بود، حالا بعد تعذرم روی نماز میاد و در فرضی که ما شک داشته باشیم میاد یا نمیاد اون وجوب استقلالی، اون وجوب استقلالی را چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این تقریب استدلال سوم استصحاب بر بفرمایید قاعده میسور. خب تمامیت این وجه متوقف بر دو امر است، یعنی در جای این وجه تمام میشد که این دو امر رو شما دقت کنید که با بپذیر. وجه اول یعنی امر اول که توقف این تقریب برش هست این است که اصلا شما استصحاب رو در احکام کلیه الهیه بپذیرید. توجه میکنید؟ یه خلافی هست که آیا استصحاب در احکام جاری میشود یا جاری نمیشود. یه قول خلاف مشهور داریم که آیت الله خویی طبعا لجماعتی از اصحاب قائل به این هستند که استصحاب در احکام شرعیه جاری نمیشود. استصحاب فقط در کجا جاری میشن؟ در موضوعات جاری میشود. ما چرا این حرف رو هم میزنم؟ میفرمایند که استصحاب در حکم شرعی دائما معارض است با استصحاب عدم جهل. وقتی دائما این تعارض وجود دارد بنابراین استصحاب در احکام کلیه شرعیه الهیه جاری نمی شود. این مبنای آیت الله خویی و جماعت قلیلی است. توجه میکنید؟ اگر ما این مبنای آیت الله خویی رو بپذیریم که دیگه خود به خود داستان چیست؟ منتفیست. استصحاب در احکام شرعیه جاری نمیشه. اما اگر ما این مبنا رو نپذیریم که در دوره قبلم در بحث استصحاب به این بحث که رسیدیم بله جواب تعارض آیت الله خویی رو دادیم و فرمایش ایشون رو نپذیرفتیم طبعا للمشهور که مشهورم قبول ندارن. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین استصحاب در احکام کلی الهیه هم جاری می شود و نحن مع المشهور در این که استصحاب در احکام کلی الهیه جاری می شد. پس بنابراین این جهت رو ما اشکالی درش نداریم، این جهت مانعی نداره. امر اول. امر دوم این است که باید شما احراز کنید که اون جزء یا شرط متعذر مقوم واجب نیست. اینو باید احراز کنید که جزء متعذر یا شرط متعذر مقوم مرکب شما نیست. چون همین رو گفت دیگه، گفت اگر جزء و شرط مقوم مرکب نباشد قابل استصحاب است و الا اگر مقوم مرکب باشد دیگه عرف اون بفرمایید مرکب را مرکب نمی داند بنابراین استصحاب جاری نمی شد. پس مطلب دوم که شما می بایست احراز کنید این است که جزء یا شرط متعذر مقوم مرکبی که بر شما واجب است نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه بفرمایید که قضیه مشکوکتون با قضیه متیقنه با هم اتحاد پیدا کند و شک در وجوب غیر متعذر از اجزا و شرائط شک در بقا شمرده بشود نه شک در حدوث. یعنی اگر اون جزئی یا شرطی که متعذر است اون مقوم باشد، خب مثلا فرض کنید رکوع و سجود در نماز، خب ما شک میکنیم آیا نماز بدون رکوع و سجود، چون رکوع و سجود چیه؟ مقوم نماز است. این رکوع و سجود الان نمازی میخواند بدون رکوع و سجود، آیا این واجب است؟ توجه کنید، وقتی که بدون رکوع و سجود است عرف دیگه این را نماز نمیدونه. وقتی عرف این رو نماز ندونست شما نمیتونید همون امر اولیه به نماز رو براش استصحاب کنید. این اگر امر داشته باشد امر این امر چیه؟ جدیده، امر حادثه، نه امری که بقای اون امر سابق باشد. توجه میکنه؟ وقتی میگه لا صلاة الا به طهوره، وقتی میگه لا تو آد و سلات الا من خمس، رجوع فرمودید اینایی که برای شما اجزای مرکبه نماز را تعیین میکند و اجزای مقومه نماز را تعیین میکند. خب اگر شما جزء مقوم را معذور شدید، رکوع و سجود را معذور شدید، قرائت حمد را معذور شدید، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، طهارت را معذور شدید، لا صلات الا بطهور، وقتی شما اینا را معذور شدید که جزء مقوم است، نماز بدون این اجزای مقوم را اتیان بکنید، این اون نماز قبلی نیست. پس همون امری که تو به روی نماز اختیاری آمده است ای رو نمیگیره. بله، مگر امر جدید داشته باشه. پس بنابراین امرش میشد امر جدید، امر حادث، نه امری که بقای امر قبلی باشد که شما استثناء بکنید. پس بنابراین نکته دومی که این تقریب بر او قائم است، نکته دوم این است که جزء یا شرط متعذر رو احراز بکنید که این جزء و شرط متعذر جزء و شرط مقوم نیست. خب حالا اشکال کرده اند آقای مدنی، اشکالی که کرده اند این است که در این جریان استثناء گفتن آقا این استثناء در احکام شرعیه و در مرکبات شرعیه جاری نمی شود. چرا در مرکبات شرعیه جاری نمی شود؟ گفتن به این خاطر که ما چجوری می توانیم در مرکب شرعی بتوانیم تفصیل بگذاریم بین جزء مقوم و جزء غیر مقوم؟ ما از کجا می دونیم اجزای صلاتی کدومش مقوم است کدومش غیر مقوم است؟ توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی نمی توانیم احراز بکنیم جزء مقوم را از جزء غیر مقوم، پس هر جزء یا شرطی که متعذر شد احتمال می دهیم که جزء مقوم باشد. وقتی که احتمال دادیم جزء مقوم باشد دیگه استصحاب در موردش جاری نمی شد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه شما اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را نمی توانید که بکنید. درست شد؟ خب اما اگر مرکب شما از مرکبات عرفیه باشد و تمییز و تشخیص مقوم از غیر مقوم به ید چه باشد؟ به ید عرف باشد، خیلی خوب، اون مشکلی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ آبگوش یه اعضای رئیسی دارد. اعضای رئیسی مرکب آبگوش عبارت است از گوشت، پیاز بفرمایید و یه قدری حبوبات و اینا. حالا گوجه هم آیا جزء اجزای رئیسی است؟ جزء اجزای مقوم ذات آبگوشت است؟ آیا بفرمایید زردچوبه و لیمو عمانی و همینجور برین جلو اجزای دیگر هم جزء مقوم هست یا نیست؟ چه چیز جزء مقوم است یا نه؟ وقتی مرکب شما مرکبی شد که بفرمایید این مرکب مرکب عرفی است، تعیین جزء مقوم را هم عرف میکنن. لذا بفرمایید لیمو عمانی هم توش نباشد، گوجه هم درش نباشد، قنویت هم به قول قمیا قمری به قول شما درش نباشد، خللی بهش وارد نمیشه. اما این مرکب مرکب عرفی است، غیر مرکب شرعی است. نماز یه مرکب شرعی است. چه کسی تعیین میکند جزءش رو و شرطش رو؟ شارع. وقتی شارع تعیین جزء و شرط کرد، آیا شما شارع تعیین کرده براتون چی چی جزء مقوم است چی چی جزء مقوم نیست؟ اگر شارع برای شما این رو تعیین کرده فهوه اخص میشه، اما اگر شارع آقای مدنی تعیین نکرده که کدوم جز جزء مقوم است و کدوم جز جزء مقوم نیست، وقتی شارع تعیین نکرده شما از کجا میدونین جزئی که معذوری آیا مقوم هست یا نیست؟ بنابراین وقتی شک دارید آیا جز جزء مقوم هست یا نه، دیگه استصحاب رو نمیتونید جاری کنید. خب از حدیث لا تعاد شما میفهمید؟ خیلی خوب، شما الحمدلله بله میتونید که این مطلب را متوجه بشید. از حدیث لا تعاد، خب تکبیرت الاحرام هم هست، بفرمایید قیام هم هست، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هم هست، لا صلاة الا و الا لمن کان صلبه قائما هست، درسته؟ نماز نیست مگر برای کسی که کمر او صلب او ایستاده باشد، یعنی اینکه نماز در حال قیام، درست؟ و امثال اینا را هم شما دارید، فقط حدیث لا تعاد نیست.
اون هم میفهمید اینا برای شخص که عذری نداشته
نشون. نماز برای ما که داریم مثال میزنیم اصلا مثال خوبی نیست. چرا؟ به خاطری که نماز خارج از قاعده میسوره. نماز رو میدونیم که امر فرموده اند که لا تسقطی صلات لا تترکی صلات به حال، میدونیم نماز تحت هیچ حالی ترک نمیشه، نمیتونی وایسی بشین، نمیتونی بشینی بخواب، درسته؟ رکوع و سجود اختیاری نمیتونی بکنی، رکوع و سجود چه بکن؟ بفرمایید که محل سجودت رو بیار بالا. نمیتوانی رکوع و سجود حتی به ایما بشود، نمیتونی، حتی مراتبی دارد که میرد تا صلات غرقا، که صلات غرقا بشود لکل بدن لکل رکعت تکبیره، به جای هر رکعتی یه تکبیر بگد، الله اکبر الله اکبر، این شد نماز صبح. رجوع هم دید که صلات غرقا باشه. خب اینا در باب نماز دلیل خاص داریم، در باب نماز قاعده میسور نیست. بله مثال رو باید ببینیم جای دیگه تا روشن بشه. اینی که شما میگون که نماز را نمیتوند ایستاده خود بشینه، نشسته نمیتوند، بیمار مریض خابیده نمازشو بکند، رکوع سجده، اینا شما از دلیل جای دیگه میدونید. اگر دلیل نداشتید که لا تترکی صلات به حاله، نمیتونستید این رو بگید. خوابیده است، این که خوابیده است، هر کی ببینید عرف میگه داره نماز میخونه یا میگه خوابیده، عرف میگه نماز میخونه یا عرف میگه نشسته، در جمع فهمون. بنابراین نماز که شما حکم میکنید آقا اشکالی ندارد، به خاطر اون تبادر ذهنی شماست به اینکه میدونید نماز هیچ وقت ساقط نمیشه. ما هم که داریم به نماز مثال میزنیم به جهت زیغ فمرکیه است، توجه میکنید، به جهت مرکب دیگری که در دسترس باشد و ذات اجزا باشد و اینا در مرکبات شرعیه، بله بفرمایید که کمتر است. حالا بخوام مثال بزنیم، فرض بفرمایید به حج مثال بزنیم، حجم حتی حکمش روشنه، به خاطری که حجم بله حجم نه اینکه اصلش، بسیاری از اعمالش قابل نیابت است، یعنی اگر حاجی نتوانست یه سری اعمالش رو شخصا انجام بدهد، خب خودش در میقات حاضر شده، نیت کرده و لبیک گفته است، درست شد؟ حالا آمد مکه، نمیتوند طواف بره لعذر، خیلی خوب، حالا عذر میخواد حیض باشد، میخواد نفاس باشد، میخواد که بیمار شده، رسیده مکه بردنش تو آیسی، تو سی سی یو، نمیتوند بیاد توافقه بکنه، تعجب میکنه. خب اینم حتی ما از خارج میدونیم که این اعمالش تبدیل میشد به اعمال چی؟ نیابتی. یعنی توافشو نیابت میکنن براش، سعیشو نیابت میکنن، تقصیر اون مشکلی ندارد، مو خودشو میچینن همون جایی که هست، چون تقصیر که مکان ندارد. بله، باز دو مرتبه وقتی رسیدیم به داستان وقوفین در حج، وقوفین چیه؟ قابل نیابته یا نه؟ نه، وقوفینشو باید خودش دوباره حاضر بشه، یعنی دو مرتبه محرم بشد و برای حج تمتع وقوفینش رو خودشو بیارند، ولو مسمای وقوف رو چه کنن؟ درک کنن. یعنی وقوف به عرفات و هاکذا وقوف به مشعر الحرام. خب باز حالا الباقیش دوباره چه میشن؟ قابل نیابت است، یعنی که رمی جمارش، قربانیش، ولی خب سرشو که سر خودشو میتراشن، مشکلی نیست. حالا نایب دیگری بوده است، اگر تفصیله بین عذر تاری و غیر عذر تاری، یعنی عذری که اونجا حادث شده است یا این که نه از اینجا معذور بوده و رفته است. اگر از اول معذور است و میرد، نمیتوند نایب غیر باشه. اما اگر عذر تاری است، یهو اتفاقا اونجا بیمار شده است، در عذر تاری نیابت از غیر صحیح است، لکن علم احوت بنابر اجرت مصالحه کنند. ترجمه میدونم، یعنی نسبت به اجرت مصالحه انجام بشود، ولی حج نسبت به منوب و ان صحیحه علا فرض عذر تار. خب ببینید داستان این است، مرکبی را شما جزءش را معذور شدی، این آقایون میگن، این استصحاب میگد آقا این جزئی که شما معذوری نمیتونی بیاری، آیا جزء مقوم است یا جزء مقوم نیست؟ اگر جزء مقوم نیست اشکالی نداره، ما همون وجوب استقلالی که بر روی این مرکب آمده بود همونو حالا استصحاب میکنه، چون این جز مقوم نیست. پس عرف این مرکب را همان مرکب میبیند. وقتی عرف این مرکب را همان مرکب دید، همون وجوب الان قابل استصحاب است. اینو میگفت. اشکال چه شد؟ آقایون اشکال کردن این حرف در مرکبات عرفیه تو آبگوش صحیح هست، اما در مرکبات شرعیه مثل نماز، مثل حج، مثل بقیه مرکبات شرعیه این حرف صحیح نیست، به خاطر اینکه جزء و شرط رو شارع تو مرکبات شرعیه تعیین میکنه، و شارع چه جزء و شرطی را مقوم اخذ کرده است و چه جزء و شرطی را غیر مقوم اخذ کرده ما نمیدونیم. بنابراین این حرف قابل سرایت به مرکبات شرعیه نیست. این اشکالی که کرده است. حالا برسیم بهش. بله، چرا نداره؟ نه، تو داستان نماز ندارد، در حجم ادله خارجی داریم، ولی چرا تو بقیه بله بفرماید احکام قاعده میسور هست؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بله، بیمار است، یه دونه حب قرص باید زور بخورد، یه قرص مال قلبش، صبح نمیشد بخورد، شبم نمیشد بخورد. دکتر گفته اینو سر 12 ظهر باید تو بخوری، ماه رمضان، روزشو بگیرد یا نگیرد، بقیه چیز مشکلی ندارد، فقط این حبو بندازد بالا، خود حبم میرد پایین تو معده‌ش و مشکلش حل میشه. آیا میتوند این یه حب قرص رو بخورد و روزش رو هم بگیرد؟ خب میتوند یا نمیتوند؟ این میفتد تو قاعده میسور دیگه. اگر گفتید قاعده میسور، میگد چی؟ میگد خیلی خوب، حالا این یه دونه را شما بله خوردی، اشکالی نداره، الباقی روزه دو چیکار کن؟ روزه دو بگیر، اشکالی نداره. یا داستان تریاکیه، توجه می‌فرمایید؟ تریاکیه میگه آقا من با روزه هیچ مشکلی ندارم، روزه رو میگیرم، الا دو بعد از ظهر من باید سر بستم بشینم، دو بعد از ظهر. خب به حیث که اگر نشینم دیگه حالم بد میشه. شما روزه رو میگیرم، همه محرماتم ترک میکنم، مفطراتم ترک میکنم، فقط دو بعد ظهر من بستم رو بزنم. میگون بستش رو بزنم علا فرض که اگر علا فرضی که خود این شرب بفرمایید چی؟ تو دود را، اگر فرضی که شما بله دود را مفطر بدانید. خیلی خوب، چون قول به عدم افطارش هم هست. اگر شما شرب توتون یا دخان را مفطر بدانید، این دخان دیگه تریاک دخان، اگر دخان را، چون دخان خلافی است، آیا مفطر است یا نه؟ علل مشهور میگن مفطره. خیلی خوب، ما هم علل مشهور سیر میکنم، علل مشهور که میگن مفطره. الان تریاکی میگه آقا روزه رو میگیرم، مشکلی هم ندارم، فقط بستم رو باید بچیز کنم بعد از ظهر یا ظهر، بستم رو بزنم بگون روزه رو میگیرم، مشکلی ندارم، بگون بگیر یا نگیر. علل مشهوری که مفطر میدانه، میگن اگر که بله این یکی از مفطرات دخان، در نتیجه روزت باطله. تو قول ما غیر مشهور مشکلی نداره، بکش و بگیر، درست شد؟ اما رو قول مشهور چه باید بکند؟ میفته تو قاعده میسور. خب ناس شما بله زیر زبون میگذارن. خب این زیر زبون که میگذارن چی؟ ها؟ بله اون رو متوجهم. آیا چیزی پای میرد یا نه؟ آب که آبی خود دهانشونه، آب خود دهانشونه. بله ببینید، و هیچ مزه‌ای ندارد خودش یا داره؟ خب ببینید، اگر مزه‌ام ببینید، اون میشد مثل یه آدامس. خب در آدامس شما میدونید، دست شما درد نکنه، آدامس اون لحظه اول که شما دهنتون میذارین چیه؟ یه شیرینی دارد، یک مزه خاصی دارد، این مال همون لحظه اولشه، بعد دیگه از دست میدهد، درسته؟ اون شیرینی خودش یک چیه؟ بله اگر که صدق اکل و شرب بکند مفطر. اما اگر کسی یه آدامسی دارد که هیچ مزه‌ای ندارد و این آدامس را الان در حال صیامش میجود و پایینم نمیدهد، خب اشکالی دارد؟ نه. چرا؟ چون اکل و این اکل نیست که، اکل اون است که شما آن از گلو بلع باشد، از حلقوم برد پایین، الان تو دهانه هیچی هم نمیخورن، مثل که یه لاستیک شما بذارید تو دهنتون، این لاستیکو هی بجوید، این لاستیکو بجوید تا مادامی که قورتش ندادید صدق اکل نمیکنه. اکل یعنی بلع، قورت دادن. بنابراین آدامس رو گوشه لبش گذاشته، آدامسی که کهنه است و دیگه الان اون شیرینی و اینا درش نیست، ظاهرا نباید اشکالی داشته باشه. عرف روزخاری می داند. عرف ممکن است که بله بفرمایید، اگر کسی هم در ماه رمضان یه عروس و داماد بدبختی هستن خوردن به ماه رمضان ملاعبه میکنن، اونم عرف روزخاری حساب کنن، ولی تا مادامی که دخول یا انزال نشده که مفطر نیست که ترجمه کنه. بنابراین عرف اینجا راهی نداره. اگر طعمی ندارد، فردا میخوایی بیاری برای ما چیکار کنیم؟ بله حالا اجازه بده. بنابراین ببینید باید اکل و شرب معتاد باشد، معمولی. اگر اکل و شرب معتاد نیست اشکالی نداره. لذا در باب آمپول، در باب آمپول، چه آمپول دارویی و حتی آمپول تقویتی، آمپول دارویی را همه جایز میدونن. پنسیلین میخواد بزند اینا در حال سیام اشکالی نداره. آمپول تقویتی، آمپول تقویتی هم میخواد بزند در حال سیام، احتیاط این است که بعد بزنه. حالا اگر در حال سیام هم زد آمپول تقویتی را، آمپول تقویتی اکل و شرب معتاد نیست. یعنی این صدق اکل و شرب نمی کند، نمیگن چیزی خورد، نمیگن چیزی نوشید. ترجمه می فرمد. حالا باز داستان سرومم، چون اون رو بدل از قضا دارن حساب میکنن، ترجمه میکنید، اونم احتیاط. اون سروم هم، داستان سرومم احتیاطه. بنابر اهوت در حال روزه تزریق نشود. اکل و شرب معتاد یعنی متعارف، یعنی اونی که بهش میگن اکل و شرب، نوشیدن و چی؟ و خوردن. اکل و شرب معتاد مفطر صیام است. اما اگر که چی این صدق اکل و شرب نمی کند، هرچی که باشد اشکالی ندارد، مگر دلیل خاص برش داشته باشه. مثل فرض بفرمایید که بله بعضی مفطرات دیگه که دلیل خاص دارد، و الا از باب اکل و شرب باید اکل و شرب اعتیادی معتاد متعارف باشد. و اکل و شرب متعارف اکل و شربی است که از چی؟ از حلقوم بلع بشد، یعنی ببلعید و اون رو فرو بدهید، این میشه اکل و شرب معتاد. لذا آب تو دهنش میکند، قرقره میکند، بر میگردوند. اشکالی دارد؟ نه. توجه فرمودید؟ چون اینکه شرب نکرد که، برگردوند. مادام که از حلقش پایین نرد اشکالی. خب. بنابراین این اشکال رو کرده اند. جواب این اشکال این است که در شرع اقدس مرکبات شرعیه جزء و شرطشو بله شارع تعیین میکند، اما اگر شارع گفت این جزء و شرط مقوم است فهو، اگر شارع نگفت که این جزء و شرط مقوم است، باز ایکال الالعرفه. وقتی که ایکال الالعرف شد، عرف میبیند این جزء و شرط معذور شما، این جزء و شرط آیا خلل میزند به مرکب یا نه. اگر جزء و شرط معذور را عرف نپذیرفت که به مرکب خلل بزند، اون جزء و شرط میشد جزء و شرطی که مقوم نیست. پس جواب چه دادیم؟ میگم آقا اگر شارع جزء و شرط رو در مرکبات شرعیه که تعیین میکند مقومیتشو گفت، اون مقومیت اخذ میشود. مثل حدیث لا تعال، مثل داستان وقوف به عرفات برای حج تمتع که لا حجه. بله اگر کسی وقوف به عرفات نداشته باشد حجش باطل است. یعنی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر را دوتا چیه حج می داند؟ رکن حج. این دوتا وقوفین دوتا رکن حج است. اگر ترک بشود حج باطل می شد. ربما شارع میاد و جزء مقوم رو بیان می کند، مثل وقوفین در حج، مثل حدیث لا تعاد در باب صلات و امثال این. جایی که شارع جزء و شرط مقوم رو تعیین نکرد ایکال به عرفه. اگر عرف دید آنچه که شما ترک کرده اید نصف مرکب نیست، ثلث مرکب نیست، خب عرف دیگه این رو مرکب حساب نمی کنه. اما اگر یه مرکبی بود 20 جزء داشت، یه جزءش رو شما الان در اختیار نداری، توجه می فرمایید، و بقیه را اتیان کردید، عرف اون رو چی می گیرد؟ عرف اون رو مرکب می گیرد. پس بنابراین امر در فرضی که شارع تعیین مقومیت جزء و شرط را نکرد، باز لا محال امر به عرف ایکال شده است. ثم این پس جریان استصحاب تا اینجا درستش کرد، گفتیم عرفی است. خب اما این جریان استصحاب در جایی میشد، آقا خوب دقت کن، که وقتی میتوانید استصحاب کنید که تعذر بعد دخول وقت باشد. یعنی اول وقت داخل شده بعد شما معذور بشوید. خیلی خوب، بنابراین اگر تعذر قبل از دخول وقته، یعنی معذور شدی بعد داخل در وقت شدی، خب دیگه امر اصلا به شما چی نمیشد؟ تعلق نمیگیرد که بخوای استصحابش کنی. یعنی باید مرکب شما امر داشته باشد، درسته؟ ثم این امر را جزئی معذور بشد شما استصحاب کنی. اگر قبل دخول وقت معذور شدی دیگه امر به مرکب وقتی داخل وقت شدی اصلا نداری شما که بخوای استصحابش کنی. پس بنابراین این استصحاب در جایی می شود که تعذر بعد دخول وقت باشد، و الا اگر تعذر قبل از دخول وقت هست این بفرمایید چه می شود؟ این دیگه قابلیت استصحاب را ندارد. پس بنابراین یا مقارن اول وقت، اگر مقارن اول وقت هم شد باز استصحاب جاری نمی شد. ببینید اینا برای قبل دخول وقت و مثال برای شما بزنم روشن بشه. خانمی اگر قبل اذان صبح حائض شد دیگه تکلیف به نماز صبح دارد؟ نه. اگر همون اول اذان گفت اذان به وقت فلان جا شروع کرد تا حی علی الصلات و خانوم معذور شد تو اذان، تو اذان اعلام معذور شد، آیا تکلیف به نماز دارد؟ ندارد. چرا؟ احسنت، چون باید به اندازه وقت نماز فرصت داشته باشد. این اول اذانه، نماز نماز صبحم که باشد دو دقیقه وقت میخواد، سه دقیقه وقت میخواد. اگر تا الله اکبر بود ماشاءالله اونا شما اشهد ان لا اله الا الله، خب شو بیا اولش مقارنن لأول وقت هم که باشد، این الان وقت نداشت که نمازشو بخوند که حائض شد، تو اذان حائض شد. خب پس در نتیجه وقت اقامه نماز رو نداشت، اینم نمازش قضا نداره. اما اگه خوابید یک ساعت بعد نماز، خوابید بعد اذان، یک ساعت بعد اذان صبح حائض شد، خب حالا دیگه نمیتوند نماز بخوند. اما این نماز قضا دارد یا نه؟ قضا دارد. اینا به زنها بگون مسئله را نمیدونن، فکر میکنه هر نمازی که حائض شد دیگه قضا ندارد. نمیدوند اگر حیضش در وسط وقت بود، بعد اینکه اینقدر که بتوند نماز بخوند، اگر حیض برش حادث شد اون نماز رو باید چیکار کنه؟ باید قضاشو به جا بیاره، بعدیاش قضا هست. دم متخلل کجا تخلل پیدا کرد وسط بحث ما؟
در
تا میگم
مثلا لحظه خونه میبینه بعد دورو میبینه
دم متخلل، اون بحث دیگری است که آیا طهارتی که حادث می شود و طهارتی که در وسط حیض حادث می شود، خیلی خوب، آیا این طهارت حکم حیض رو دارد یا ندارد؟ خب قول غیر مشهور میگه طاهره غسل کند نماز بخواند، قول مشهور میگه نه، اون نقاه در وسط حیض هم حکم چه دارد؟ حکم حیض رو دارد. اجازه بدین، علم میخواد داشته باشد میخواد نداشته باشد اون نماز رو باید قضا کنه. خب داستان ما اینه. الان اگر کسی که معذور شد عذرش بعد از دخول وقت است، خب امر اومده گرفته او را، حالا که معذور شد میگم استصحاب امر سابق رو بکنه. اما اگر قبل دخول وقت معذور شد دیگه اصلا امر نمیاد روش. اگر آن اول دخول وقت معذور شد، در جمعه هین دخول وقت معذور شد، باز دیگه امر نمیتوند او رو بگیره. والعجب از آقای نائینی که آقای نائینی میفرمان اگر هین دخول وقت هم معذور شد اشکالی ندارد، استصحاب میکنه. میگم آقای نائینی چه جوری استصحاب میکند؟ آقای نائینی میفرمان به جهت اینکه در جریان استصحاب لازم نیست که تعذر مقارنه، بله مقارن اول وقت هم اگر تعذر حادث بشود استصحاب میکنه. چجور؟ میفرمایند به خاطر اینکه در جریان استصحاب در احکام کلیه، این جریان استصحاب توقف بر فعلیت موضوع خارجن ندارد. و اینجا کی استصحاب رو جاری می کند؟ مجتهد دارد استصحاب رو جاری می کند، نه مقلد. یعنی چی؟ بنابراین وقتی مجتهد دارد استصحاب رو جاری می کند نه مقلد، معتبر نیست که موضوع در خارج تحقق داشته باشه. مثال میزنم، میگن فقیه استصحاب میکند حرمت وطی حائض را بعد انقطاع دمهی و قبل دمها و قبل اقتصالها، هنو غسل نکرده ولی دم منقطع شده است. خب تا قبل از انقطاع دم حرمت چه داشت؟ وقت. حالا دم منقطع شده غسل نکرده است، آیا حرمت وقت باقی است یا نه؟ استصحاب میکند حرمت چرا؟ حرمت وقتی را، درست شد؟ خب این استصحاب رو فقیه میکند، ولو اینجا الان اصلا زن حائض نباشد، ولو زن حائضی نباشد این استصحاب صحیحه یا نه؟ بله؟
نه.
چرا نه؟
این الان موضوعش نیست.
درسته.
لازم
نیست که موضوع فقیه دارد استصحاب میکند. فقیه دارد استصحاب حکم میکند. این استصحاب حکم تحقق موضوع خارجن در شرط نیست. اشکالی ندارد. شما میخوان فتوا بدین. شما رو منبر میخوان بگون که بفرمایید اگر زنی از حیض پاک شد هنوز غسل نکرده است، آیا این وتیش جایز است یا نه؟ استصحاب میکنید حرمت وتر به زنام.
اما یه شک نداشتیم چون حرمت خود حائض است، چون دیگه حائض نیست.
لا اله الا الله. ما استصحاب فرض شکه، فرضی که دلیل لفظی نباشه. خیلی خوب، پس الان فرض شک و دلیل لفظی که نباشد. خیلی خوب، الان دلیل لفظی یعنی در باب خصوص این مسئله روایت داره، میگه اذا کان شابا شبقا. خب اذا کان شابا شبقا نمیتونید خودشا یالا خودش را فرجش را زن تطهیر کند بشورد و دیگه اشکالی ندارد، میخواد وعد کند وعد کند. اما اذا کان شیبا مثل من و شما، این بله سب کنه، این که سالی یه بار میخواد، بله این سالی یه بار را سب کند تا اختصالش رو بکنه. بنابراین یعنی چی؟ یعنی پس وقتی میگه اذا کان شابا شبقا اشکالی ندارد، یعنی وقت جایز، مانعی نداره بعد از نقائم ندام. کلام در جایز که ما دلیل لفظی نداشته باشیم. دلیل لفظی نباشد نوبت به استصحاب برسد، استصحاب حرمت وقت جاری میشد یا نه؟ ولو الان ما زن حائض نداشته باشیم، بازم استصحاب جاری میشد یا نه؟ جاری میشد. آقای نائینی میگد آقا در استصحاب احکام شرعیه تحقق موضوع خارجن شرط نیست، بنابراین همین که داخین دخول وقت که شد دیگه امر آمده است، کفایت میکند قابلیت استصحاب را دارد. این فرمایش آقای نائینی. پس میگه لازم نیست که تعذر بعد دخول وقت باشد، تعذر در اول وقت این دخول وقتم اگر حادث شد امر میاد روش، چون تحقق موضوع خارجی شرط استصحاب نیست. این فرمایش آقای نائینی درست است با یه استثناء، و اون این که یعنی میگم آقای نائینی تحقق موضوع، بله شرط تحقق موضوع خارجن شرط چه نیست؟ شرط جریان استصحاب نیست، اما فرض موضوع خارجن شرط جریان استصحاب است. یعنی شما باید موضوع را چه کنید؟ فرض کنید و بعد استصحاب کنید. لازم نیست موضوع خارجی داشته باشید، لازم نیست زن حائض داشته باشید، اما باید زن حائض را فرض کنید، سم و این حکم رو برایش چیکار کنید؟ بار کنید. پس درست میفرمایید ما در جریان استصحاب در احکام شرعیه تحقق خارجی موضوع رو نمیخواهیم، اما فرض تحققش را میخواهیم. فرض تحققش را. خیلی خوب، یعنی زن حائضی رو فرض کنیم که این کانت حائضن، کانت حائضن و پاک شد از دم حیض و غسل نکرده است، وقت یه چوک می دارد. این چنین زنی رو شما فرض می کنید، استصحاب رو جاری می کنید، استصحاب حرمت وقت رو. درست شد؟ خب پس فرض تحقق موضوع رو می خواهد. جایی که الان حین دخول وقته، همین الان وقت داخل شد، خب موضوع فرضش ممکن نیست، فرض موضوع ممکن نیست. الان گفتن الله اکبر الله اکبر، اذان اعلام. خیلی خوب، الان که گفتن الله اکبر الله اکبر، زنه حائض شد. خب فرض این که فرصت نماز خوندن داشته باشن وجود نداره، این فرضش وجود نداره. پس ببینید درست آقای ناینی، متحد در جریان استصحاب، تحقق خارجی استصحاب رو نمیخواید، تحقق خارجی موضوع رو، اما فرض تحققش رو که میخواید. یعنی باید بگم آقا زنی باید نمازش رو قضا کند، زن حائض، که حیضش بعد از دخول وقت باشد و در این مدت بعد دخول وقت به قدری فرصت داشته باشد که نمازش را بخوند. درست شد؟ یعنی اگر اذان ظهر رو گفتن به اندازه 4 رکعت بعد اذان ظهر حائض شد، الان چه نمازی رو باید بخونه؟ حائض شد، چه نمازی رو باید قضا کنه؟ فقط ظهر. عصر دیگه لازم نیست قضا کنه، چون وقت نماز از خوندن نداشت، اما وقت ظهر خوندن داشت. پس بنابراین چون فقط فرض کردیم 4 رکعت وقت داشت، بعد 4 رکعت بعد از دخول وقت حائض شد. خیلی خوب، خب دیگه 4 رکعت وقت نماز ظهر دیگه، این نماز ظهرشو باید قضا کنه، اما عصر رو دیگه نمیخواد قضا کنه چون وقت نم. پس شما بگون دیگه، زنها از کیاد میگیرن؟ از شما رو منبر براشون بگون. چرا؟ بلند وقتی که برا نمازش طوری نیست که بگن نماز رو قضا کنه، هیچ خجالی لا حیاء فی الدین. این که میگن خانوما اگر خوابیدنش بخوابد بعد که پاک شد، اون نماز صبح باید قضا کنن، توجه میکنیم؟ خب پس فرمایش همه میکرد، پس فرمایش آقای ناینی صحیحه. در جریان استصحاب احکام شرعیه ما احتیاج به تحقق موضوع خارجن نداریم، اما فرض تحقق موضوع را احتیاج داریم. باید فرض کنیم خب و بعد استصحاب کنیم. در جایی که حین دخول وقت است، فرض وجوب نمیتونید برش بکنید. چرا؟ چون هنوز این حین دخول وقت تا گفتن الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، زن معذور شد، حائض شد. خب این با دوتا الله اکبر شدن لا اله الا الله که نمیتونست نماز بخوند. دقت کردی؟ بنابراین فرضش باید بشه. فرض در جایی میشد که به اندازه 2 رکعت فرصت داشته باشه. اگر به اندازه 2 رکعت بعد اذان صبح وقت داشت، ثم حائض شد، اون نماز صبح بعد طهارتش باید چه بشود؟ قضا بشود. اما اگه گفت الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، این دید حائض شد همین الان، با این وقت نماز صبح نداشته است دیگه. پس بنابراین فرض، ببینید فرض تحقق موضوع در جریان استصحاب آقای ناینی لازم است. وقتی فرض تحقق موضوع لازم است، حین دخول وقت کفایت نمی کنه. باید از حین دخول وقت یه مدتی بگذرد که تمکن بر اتیان به عمل داشته باشد، ثم معذور بشود. خب و صلی الله علی محمد و آله.